بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 252 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 112 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون. این آیه بیانگر یک مسئله کلی و اساسی است که سنت الهی این گونه اقتضا کرده که برای هر پیامبر، برای تمام پیامبران، دشمنانی وجود داشته باشد که از این دشمنان به عنوان شیاطین یاد شده. این شیاطین چه از انس باشند و چه از جن. و کذلک جعلنا، اما این گونه قرار دادیم، لکل نبی، برای تمام پیامبران، عدو دشمنی، شیاطین الانس والجن، که این دشمن از شیاطین انس و جن هستند. بنابراین هیچ پیامبری بدون دشمن نبوده و هیچ دعوتگری هم بدون دشمن نخواهد بود. هر کسی که راه پیامبران را ادامه بدهد و کار پیامبران را انجام بدهد، از چنین دشمنانی برخوردار خواهد بود. راه دعوت، راه بندگی، راه یکتاپرستی به هیچ عنوان خالی از دشمن نیست. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این شیاطین انس و جن، اما این نتیجه میگیریم که شیطان انسی هم داریم، اینها به همدیگر وحی میکنند. یوحی بعضهم الى بعض، این آیه بیانگر این است که ما گذشته از وحی رحمانی، وحی شیطانی هم داریم. آن وحی که توسط ابلیس صورت میگیره و به اولیاء خود از جن و انس القا میکنه، ولی تفاوتی که اینجا وجود داره، وحی شیطانی زخرف القول، قولی است، سخنی است که مزخرفه. زخرف یعنی قولی که در حقیقت ناپسند و نازیباست، ولی با زخرفه، یعنی با زیور و زینت ظاهری زینت داده شده. و به همین دلیل در قرآن بارها این مفهوم می آید که شیطان افکار و اعمال بد انسان را برای آنها زینت می دهد. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آن کسی که کار بدش برای زینت داده شده و این کار بد خود را نیک و زیبا میبیند. و وحی ابلیس این گونه است، قولیست مزخرف، یعنی زینت داده شده، چون مزخرف به چیزی گفته میشه که باطنش خراب باشه ولی ظاهری آراسته داشته باشه، میگن مزخرف. و غرور هست، غرورا، غرور به معنی فریب، نه اون غروری که ما در زبان فارسی میدونیم به معنی تکبر. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی کالای دروغین، فریب، کلک. این حقیقت شیاطین و جن و انس هست که با همدیگه چنین رابطه ای دارن و اصل این رابطه را ابلیس برقرار میکنه و اینها با هم همکاری میکنن. و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، در پایان سوره اعراف اومد. برادران آنها، یعنی برادران کفری و شیطانی آنها، یمدونهم فی الغی، آنها را در گمراهی کمک می کنند تا بیشتر برن جلو. و هم لا یقصرون و هیچ کوتاهی هم در این زمینه به خرج نمیدن یا ثم لا یقصرون. تمام نیرو و توان خود را میگذارند بدون هیچ گونه کوتاهی تا بر گمراهی مردمان گمراه بیفزایند. آیا عجیب نیست عالم کفر چنین باشد، همدیگر را کمک بکنند با مال و با جان و با فکر و با وحی ابلیسی و با همه چیز، ولی کسانی که اهل ایمان باشند با هم همکاری ایمانی نداشته باشند، دست دست هم ندهند، دین الله تعالی را یاری ندهند. به همین دلیل ایمان انسان مؤمن اقتضا میکنه که با همدیگر همکاری ایمانی داشته باشند و تعاونوا علی البر و تقوا، در کارهای بر نیکوکاری و تقوای الهی با همدیگر همکاری داشته باشید، دست دست هم بدهید. چون هرچی که نیروها بیشتر در کنار همدیگر قرار بگیرند، آن کار با قوت بیشتری پیش خواهد رفت، همان گونه که طرف مقابل دارن این کار را انجام میدن. چه زیبا در سوره توبه فرمود و قاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافتا، همان گونه که مشرکین به صورت دست جمعی کافتا لشکر موحد تشکیل میدهن و با شما میجنگن، شما هم به صورت دست جمعی با آنها بجنگید، سفارایی کنید. برخلاف آن چیزی که برخی آفی میکنن کافا یعنی همه آنها را بکشید، نه، کافا یعنی در کنار هم دیگر صورت دست جمعی، صورت اتحاد، جمع شدید با هم دیگر، همون گونه که آنها جمع میشوند و احزاب تشکیل میدهند و امروزه با آن لابی هایی که در جهان صورت میگیره بر علیه مسلمان ها، دولت هایی که و کشورهایی که اختلافات عمیق سیاسی و دینی با هم دیگر دارن، دست به دست هم میدن بر علیه مسلمان ها. ما همه میدونیم که اعتقاد یهود در مورد پیامبر عیسی علیه السلام و مادرش چیست. تهمتی از این بالاتر، توهینی از این بالاتر، باز هم نصارا را میبینیم که چگونه از یهود دفاع میکنن بر علیه مسلمان ها. این همان وحی ابلیسی است که در بین آنها ایجاد رابطه میکنه و وحی رحمانی در دست ماست. قرآن کریم ما را تربیت میکند، ما یاد میدهد چگونه باشیم. ولو شاء ربک ما فعلوه، و اگر پروردگار تو میخواست این کار را انجام نمیدادند، یعنی این کار به اذن و اراده الهی داره صورت میگیره. همان گونه که در کار ساحرین در سوره بقره صفحه 16 آیه 102 فرمود و ما هم به بارین بهی من احد الا به اذن الله، غیر از این که با اذن و اراده الهی باشه اینها نمیتوانند به کسی ضرر برسانند. و در سوره مجادله فرمود ان من نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس ببارهم شيئا الا باذن الله. نجوا از وحی شیطانه، از کار شیطانه تا حزن و اندوه در دل مؤمنین ایجاد بشه، و اگر اذن و اراده الهی نبود اینا نمیتونستن این کارو انجام بدن. و در هر اتفاق ناگواری که در جهان هستی بیفتد و هر فحشا و منکری که وجود داشته باشد و هر کفر و الحاد و شرکی که وجود داشته باشد و هر دین ستیزی و دین گریزی که وجود داشته باشد، با اذن اراده الهی صورت میگیره، شکی در این نیست. حتی یک برگ خشکم از درخت خارج از اذن اراده و علم الهی نیست. ولی این موضوع دلیل نمیشه برای اینکه آنها بیگناه باشند. دلیل نمیشه برای اینکه آنها حساب و کتاب و جهنمی نداشته باشند، بلکه ما میگیم جهنم رفتن آنها هم به اذن و اراده الهی صورت میگیره. معنی این مسئله اینگونه است که اراده الهی بر جهان هستی حاکم است. این الحکم الا لله، حاکمیت فقط از آن الله متعال است، فقط اوامر الهی است که در دنیا قابل تنفیذ است و هیچ ذاتی هیچ اراده ای ندارد مگر از اراده الهی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. چه خوب چه بد، هر چه باشه، زمانی ما می توانیم کاری انجام بدهیم که اراده ما با اراده الهی یکی بشه، موافق باشه. اگر تضاد و تعارض به وجود بیاد، قطعا فقط اراده الهی است که آنجا صورت می گیرد. و مثال های فراوانی برای این مسئله وجود دارد. در قرآن خیلی به آن اشاره شده. در غزوه بدر که امشب ما در مورد آن صحبت می کردیم، فرمود و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکن و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. شما یه چیز دیگه میخواید، الله تعالی یه چیز دیگه میخواد، کدوم یکی صورت میگیره؟ ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. قطعا آن کاری صورت خواهد گرفت که الله تعالی میخواد اونو انجام بده. اینم با وجودی که فرمود ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر دو طرف هم دیگه وعده حضور در بدر میدادید، هیچ کدومتون حاضر نمیشه، نمیومد، هر دو طرف خلف وعده میکرد. ولی الله تعالی میخواد این کار صورت بگیره. اراده الهی به تنهایی و اراده تمام بشر یک طرف، فقط اراده الهی قابل تنفیذه. و آن اراده‌ای که ما داریم یک اراده ناقص است، مانند قدرت بینایی ما که ناقصه، قدرت شنوایی ما که ناقصه، با وجودی که در قرآن انسان را سمیع و بصیر نامیده، فجعلناه سمیعا بصیرا، و الله تعالی خودش را نیز سمیع و بصیر نامیده و هو سمیع البصیر، ولی سمع و بصر الهی کامل و مطلق و سمع و بصر انسان و دیگر مخلوقات ناقص و محدود. به همین دلیل اراده ناقص ما باید زیر مجموعه اراده کامل و مطلق الهی باشد و نمیتواند خارج باشد. و بر اساس همین اراده ناقص است که ما مورد محاسبه قرار میگیریم و مکلف هستیم. و این مسئله که اصطلاحاً در نزد علما به عنوان استدلال به قضا و قدر در توجیه گناه مطرح است، و امروز هم خیلی ها ندای آن را سر می دهند، میگه که مگه شما نمیگید همه چی خواست خداست؟ خب پس اگر خدا نمی خواست، من این کار بد را انجام نمی دادم، پس حتما خواست اوست، پس من دارم بر اساس اراده الهی دارم میرم جلو، پس نباید من رو مؤاخذه بکنه. وقتی اون میخواد من جهنمی باشم، خب مگه میشه من جهنمی نباشم؟ باید جهنمی بشه. میگیم این مسئله در همین سوره آمده و این موضوع در آیه 107 هم آمد، یک صفحه قبل. ولو شاء الله ما اشرک، اگر الله تعالی میخواست اینا مشرک نمیشدن، پس الله تعالی خواسته که اینا مشرک بشن که مشرک شدن. ولی آیا میشه به این مسئله استدلال کرد بعد اینکه دیگه گناهی بر اینها نیست؟ اگر اینطور باشه که دیگه اصلا جهنم معنی نداره، همه طبق اراده الهی دارن میرن جلو، چه مؤمنش چه کافرش، چه ملحدش چه مؤمنش. و این مسئله به صورت تفصیلی در آیه 148 این سوره آمده و در سوره نحل هم آمده، شبیه همین آیه. استدلال به قضا و قدر الهی و اراده الهی در توجیه گناه بندگان. سیقول الذین اشرکوا، آن کسانی که مشرک شدند میگویند یا خواهند گفت، لو شاء الله ما اشرکنا، اگر الله تعالی میخواست ما مشرک نمیشدیم، ولا آباؤنا و حتی پدران ما هم مشرک نمیشدن، ولا حرمنا من شيء و هیچ چیز حلالی را حرام نمیکردیم. این همه خواست الهی است، فقط مدل منو رو اجرا میکنه. همین جمله، همین مسئله خود در این آیه اومده به شکل مثبتش، دقیقا همونه. اینجا الله تعالی فرمود ولو شاء ربک ما فعلو. اینجا این جمله و این مسئله درسته، اگر پروردگارت میخواست اینها این کار انجام نمیدادن. ولی در آیه 48 میگه کذلک کذب الذین من قبل حتی ذاقوا بأس. به همین شکل و با همین استدلال امتهای پیشین راه تکذیب در پیش گرفتن تا اینکه بأس ما و عذاب ما را چشیدن. یعنی که استدلال به این مسئله مانع از عذاب الهی نشد، عذاب آمد. بله، این شخص و این گروه و این امت به اذن و اراده الهی مشرک شدن و به اذن و اراده الهی دچار عذاب شد، تمام شد. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. آیا شما در این مسئله که دارید استدلال به قضا و قدر الهی میکنید در توجیه گناهان خودتون و اینکه دیگه شما عتابی ندارید، عذابی ندارید، آیا علمی برای این مسئله دارید که برای ما بیرون بیارید، نشون ما بدید؟ یا اینکه ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اینکه فقط از ظن و گمان پیروی میکنید و دروغ میگید، خرص. و این در حالتی که قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه در نزد الله متعال، یعنی حجت بالغ و غالب و قاهر به دست الله متعال. فلو شاء لهداکم اجمعین، و اگر میخواست همه شما را هدایت میکرد. یعنی اونا که مشرک شدن بازم به اذن و اراده و مشیت الهی مشرک شدن. اینجا میگه گفتن این مسئله دروغه. در آیه 107 و آیه 112 پروردگار داره اینو تقریر میکنه و خودش میگه که اگر من میخواستم اینا مشرک نمیشدن. تفصیل این موضوع به این شکله که اراده الهی بر همه چیز حاکم است، بله، و همه چیز بر اساس اراده الهی صورت می‌گیرد. اراده کونی، مشیت کونی، ولی اراده شرعی چیزی دیگری داره اقتضا می‌کند. ما بر اساس اراده شرعی مورد مؤاخذه و حساب کتاب قرار می‌گیریم، نه بر اساس اراده کونی الله تعالی. در اراده کونی پروردگار ابلیس وجود داره، رأس کفر. در اراده کونی الله تعالی ابو جهل وجود داره، ابو لهب هست، زنا هست، شرک هست، کفر هست، دزدی است، رباخاری است. و این اراده الهی اقتضای محبت این مسائل نمی کند. ان الله لا يحب الفساد. و این اراده شرعی، شرعاً الله تعالی چی میخواد؟ اونجاست که محبت الهی وجود دارد. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ان الله يحب المتقين، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. پس اراده دو اراده است، یک اراده‌ای که بر جهان هستی حاکم است بهش میگن اراده کونی، و در آنجا همه چیز یافت می‌شود و حقی که آنجا یافت شود لزوماً مورد محبت الهی نیست. خیلی چیزا وجود داره که مورد لعنت الهی است، ولی چون این اراده حاکم هست و چون مردم به دو دسته کافر و مؤمن تقسیم شدن، اینا وجود دارن. حکمت چیست؟ حکمت اینه که فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، گروهی برن به جهنم، گروهی برن به بهشت. حکمت اینه که اختبار و امتحان صورت بگیره، ولی هیچ ظلمی هم وجود نداره. و ما ربک بظلام للعبید، ممکنه بر اساس عقل ناقص ما، چون عقل ما مطلق نیست و کامل نیست، ناقص، بازه یه قدرت ناقص در دست ماست، نتوانیم پی به حکمت کامل الله متعال در این زمینه ببریم. و مسئله قضا و قدر الهی یکی از پیچیده ترین مسائلی است که حافظ این گونه از آن یاد میکنه. میگه حدیث از مطرب و می، هرچند که ما این قسمتش رو قبول نکنیم، و راز دهر کمتر جود. دنبال راز این دنیا نباش، یعنی قضا و قدر، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. هیچ احدی با حکمت، با علم، با دانش، با عقل، با زیرکی، هیچ احدی نمیتواند و نخواهد توانست که این معما را بگشاید. تا جایی که علما میگن قضا و قدر الهی، سر الهی در جهان هستی، حتی جبرئیل هم از آن خبر ندارد، هیچ کس را از آن مطلع نکرد، ولی به ما این خبر را داره که من بیش از ظلم نکردم و ظلم نمی کنم و ظلم را بر خود حرام کردم و در بین شما هم حرام قرار دادم. چون عقل ناقص انسان ممکنه در این زمینه دچار این توهم بشه که ظلم صورت گرفته، نمیتونه درک بکنه حکمت مطلق را. فرمود که من ظالم نیستم، مرا موصوف به ظلم نکنید، از ظلم بری هستم. و اینکه انسان بتواند پی به حکمت کاری ببرد یا نبرد، در بین مخلوقین حتی کار سختیه. همه ما داستان پیامبر موسی و خضر را در سوره کهف خوانده ایم. پیامبر موسی سه تا کار ظاهری از خضر علیه السلام دید، مثلا در زمان فارسی میگن خضر، اصل تلفظ الخضر، سه تا کار را دید که در ظاهر با علم پیامبر موسی سازگاری نداشت، در ظاهر کار، و پیامبر موسی نمیتوانست به حکمت این کارها ببرد بین دو مخلوق. و هر سه بار پیامبر موسی بر خضر انکار کرد که چرا این کارو کرد، کاری خارج از عقل، هر سه تا کار. ولی وقتی که حکمت را دانست، فهمید که کار خضر درست بود. چه برسد به حکمت الهی؟ اگر پیامبر موسی پی به حکمت خضر نبرد، من و شما پی به حکمت الهی خواهیم برد؟ چقدر فاصله وجود داره بین این مسائل. پس همان گونه که الله از ما خواسته، باید راضی به قضا و قدر الهی باشیم و به هیچ عنوان تصور ظلم در ذهن ما صورت نگیرد. و همینطور که گفتیم، ما بر اساس اراده ناقصی که داریم حق انتخاب داریم. کفر و ایمان بندگان آن را انتخاب میکنند بر اساس همان اراده ناقص. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، خودشون این کارو کردن. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، اول خودش اومد خودش رو از آیات الهی کند و بیرون آورد، بعد شیطان هلش داد، بعد فرمود ولو شئنا لرفعناه به، اگر ما میخواستیم اونو میبردیم بالا، یعنی نخواست. این اراده کونی پروردگار اینجا حاکمه، با وجودی که اراده اونها هم اعتبار داره، داره از اراده اونها سخن میگه، خودش این کارو کرد، شیطان رو بخون مسلط کرد، شیطان هم هلش داد، ما هم نخواستیم که اون هدایت بشه بره باید. پس تمام این اراده ها معتبره، ولی کسانی که استدلال به قضا و قدر الهی میکنن تا گناهان خود، شرک و کفر و الحاد خود را توجیه بکنن، دارن بر اساس قاعده جبر میرن جلو، انگار اراده خود را نفی میکنه. و اولین کسی که این کار را انجام داد ابلیس بود. وقتی که دستور آمد ابلیس سجده بکن، ابلیس سجده نکرد، ابلیس بود که سرپیچی کرد، ولی استدلال کرد به قضا و قدر الهی برای توجیه گناه خودش. گفت فبما اغویتنی، گفت بارالا تو مرا گمراه کردی، یعنی تو نخواستی که من سجده بکنم، وگرنه من سجده میکرد. اگر اراده تو بود که من سجده بکنم، من سجده میکردم، ولی چون تو نخواستی من نتونستم سجده بکنم. ولی اونجایی که میگفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین، چی؟ اونجا اراده ابلیس معتبر بود یا معتبر نبود؟ هر دو معتبره، و پروردگار بر اساس همین اراده معتبر ماست که ما رو مؤاخذه میکنه. آیا این کار ابلیس مورد توجیه قرار گرفت با این استدلال؟ خیر. پس استدلال به قضا و قدر الهی که بر جهان هستی حاکم است، در هر خرد و درشتی، در هر ریز و کلانی، یک توجیه ابلیسی است برای توجیه گناهان خود و پیمودن راه جبر و سلب اختیار، آن اختیار معتبر از بندگان. ولو شاء ربک ما فعلوا، یعنی حتی این دشمنانی که برای پیامبران قرار داده شده، الله تعالی میفرماید ما قرار دادیم و کذالک جعلنا. چه کسی این کار را انجام داد؟ الله تعالی. چه حکمتی در آن هست؟ تا اینکه پیامبران ورزیده تر باشن، سعی و تلاش بیشتری داشته باشن. اصلا این قانون در همه جا حاکمه، حتی در بین جانوران، هر جا یه گله آهو باشه چند تا ببر و پلنگ هم هست، به دنبال آهو دارن میدونن، این آهو هر جا برن اینا به دنبالشون هست. همه جا دشمن وجود داره، هر انسانی یک دشمنی داره، هر ذاتی یک دشمنی داره، حتی ذات الهی دشمن داره. عدو الله، مگه نمیگیم عدو الله؟ فدرهم و ما یفترون. خب اینا میان به این مسئله استدلال میکنن. درسته اگر الله تعالی میخواست اینا این کارها را نمی کردن، و اونها میان به این مسئله استدلال میکنن، ولی توی پیامبر فدرهم و ما یفترون، ولشون کن و اون افتراعاتی که میزنن بذار ببینم نتیجه اینها به کجا خواهد رسید. ولتصغى الیه افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. این وحی شیطانی صورت میگیره بین شیاطین جن و انس تا اینکه قلبهای انسانهایی که ایمان به آخرت ندارند گرایش پیدا بکنه، میل پیدا بکنه، تصغى به سوی همین وحی شیطانی، کشش ایجاد بشه. ولی یرضوه، و تا اینکه به این وحی شیطانی راضی بشن، بگن به به عجب فکری، عجب کار خوبی، کار پسندیده، فرعاه و حسنا، اون کار خودشو خیلی نیک و زیبا میبینه. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اقتراف یعنی اقتصاب، و تا اینکه بعد از اینکه راضی شدن به این وحی شیطانی، یعنی اعتقاد پیدا کرده دیگه، حالا باید عمل بکنه. همونطور که میگن ایمان باور و شهادت با زبان و عمل هست، توی کفر هم همین حاکمه. اول گوش میکنن، گرایش پیدا میکنن، کشیده میشن، بعد راضی میشن، یعنی باور میکنن، بعدم عمل میکنن. ولی یقترفو ما هم مقترفون، بر اساس همین باورهای کفری خود کارهای کفری انجام میدن. افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، آیا شماها این توقع را از من دارید که من غیر از الله متعال را خواهان حکم باشم که حکم بکنه بین اختلافات ما؟ انگار مثلا به پیامبر گفته بودم بریم پیش فلان کاهن، بریم پیش فلان حبر از احبار یهود، بریم پیش فلان شخص از علمای نصارا تا بین ما فیصله بکنه، بریم پیش یکی ببینیم حق با کیه. آیا انسان مؤمن چنین حاکمیتی را میپذیرد و میره اگه بره دچار طاغوت شده، راضی شده به حکم به غیر ما انزل الله. افا غیر الله ابتغی حکما، و این پیشنهاد را به پیامبر دادن چه برسه به دیگر افراد امت. از پیامبر خواستن که برن پیش طاغوت حکم بکنه، و این در صورتی که چی؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، و این در صورتی که الله متعال به سوی شما یعنی کفار قریش کتابی نازل کرده که مفصله، همین چیز مشخص و واضح و آشکاره، تفصیل به صورت تفصیلی پرداخته به مسائل، هر آنچه که از اسباب هدایت و بیان حق باشه در قرآن وجود داره. با این وجود به من وحی شده، قرآن مفصل بر من نازل شده، شما از من میخواید که بیریم پیش طاغوت برای من فیصله بکنه بین شما؟ والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، و اون کسانی که ما به اونها کتاب دادیم، تورات و انجیل دادیم، میدونن یعلمون که این قرآن منزل من ربک بالحق، از نزد پروردگارت بر تو نازل شده و حق است، باطل نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ولا تکونن من الممترین. پس ای پیامبر، مبادا دچار شک و تردید بشی و از جمله انسانهایی بشی که دچار شک شدن، چون دستگاه تبلیغاتی کفار در مکه به شدت فعال بود و بر روح و روان پیامبر تأثیر می‌گذاشت. پیامبر هم بشر به هر حال، درسته به اون وحی میشه، ولی مرتبا داره این تحذیرات برای پیامبر میاد که مبادا دچار شک و تردید بشی تحت تاثیر این تبلیغات سوء، تبلیغات کفار ابو جهل و دار و دستش. مواظب باش. در سوره یونس فرمود فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اگر دچار شک و تردید هستی در اون چیزی که ما بر تو نازل کردیم، برو از اهل کتاب بپرس، چون اهل کتاب با تو دشمنن ولی بر حقانیت اون چیزی که بر تو نازل شده گواهی میدن، و بهترین گواه آن گواهی است که دشمنت به نفع تو گواهی بده. ولی آنچنان که عبدالله بن عباس با بیانان همه فرمود، پیامبر صلی الله علیه و سلم نشک کرد نپرسید، ولی این یک تحذیره. فلا تکونن من الممترین، آنچنان که به پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که دستور داد که خانه کعبه رو بیار بالا، و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، اولین چیزی که بهش گفت الا تشرک بی شیئا. اونم پیامبر ابراهیمی که به سن پیر رسید و تمام امتحانات شرک و توحید همین رو پس داده و اتمهن، مورد ابتلاات زیاد قرار گرفت، بازم پای پیری آخر عمری الله تعالی میگه الا تشرک بی شیئا، میخوای این خونه رو بنا بکنی برای من شریک قرار نده تو کار، یک اختاره همیشه داده میشه. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه پروردگار تو به تمام رسید، به کمال رسید، یعنی قطعیست، یعنی تمام خواهد شد، کسی زور اونو نمی کنه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هنا ميخوان في نور إلهي رو خاموش بكنا فوت بكنا، ولي الله تعالى إنه نميخوان نميزان. ويأبى الله، بس كلمات پروردگار، این کلمه کلمه کلمات در اینجا هم مفرد خوانده شده هم جمع، در قرآن کوفین و تمت کلمت ربه، در قرآن غیر کوفین و تمت کلمات ربه، اسم جنسه، مفرد و جمعش به یک معناست. صدقا و عدلا، صدق در اخبار و عدل در احکام. در رسیدن این کلمات به ما هیچ دروغی وجود نداره، صدقه. و عدل هست در احکام آن، هیچ ظلمی در آن وجود ندارد. لا مبدل لکلماتی، و هیچ تبدیل کننده‌ای برای کلمات الهی وجود ندارد. یعنی که هیچ چیزی نمیتواند کلمات الهی را از جای خودش خارج بکنه. یعنی چی؟ الان در این آیه اومده که صدق و عدله، یعنی هیچ چیزی نمیتواند و هیچ کسی نمیتواند صادق بودن این کلمات را از آن بگیرد، تبدیل به کذب بکنه، و هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتواند عدل بودن آن را از بین ببره و تبدیل به ظلم بکنه. تبدیلی در این صورت نیست، چون کلمات الهی بر این دو اساس بنا شده، صدق و عدل، و هو السمیع العلیم. در کنار همه اینها الله تعالی بسیار شنوا بسیار داناست، یعنی همه چی تحت کنترل ذات الهی است. وقتی میگه لا مبدل لکلماتی یعنی کسی نمیتونه، خلاص نمیشه، ممکن نیست این چیز. خب این قرآن 1400 سال نازل شده دست ماست، چقدر در طول تاریخ با این قرآن مبارزه شده به شکلهای مختلف، به کجا رسید این مبارزه ها، و تا دیگه هم که بشه و به کجا خواهد رسید این مبارزه ها. و این تو ته اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، و ای پیامبر تو اگه بخوای از اکثر کسانی که در زمین هستند پیروی بکنی گمراهت میکنه. اون اکثریتی که حالا خیلی ها معمولا اونو حجت میدونن، خیلی وقتا انسان رو گمراه میکنه. همیشه هم حق با اکثریت نیست، اهل ایمان همیشه اقلیت هستن در مقابل عموم بشر. و کلمه الارض در اینجا گفته شده ارض مکه است، یعنی زمین مکه، در کسانی در مکه هستن، چون کلمه الارض در قرآن اطلاقات فراوانی داره. گاهی اوقات فقط منظور مکه است، گاهی اوقات اطراف مکه هم شامل میشه، گاهی اوقات کل کره زمین در بر میگیره. گفته شده در اینجا اکثر اهل مکه، چون اکثر مکه کافر بودن، هنوز بخواد از اونو پیروی کنی گمراهت میکنه. یضلوک عن سبیل الله، و گفته شدم اکثرت اهل زمین، ولی خب پیامبر صلی الله علیه و آله با اکثرت اهل زمین اصلا تعامل و برخوردی نداشت. برخورد پیامبر با اهل مکه و اطراف مکه بود، فقط اصلا ندیده بود. حالا به هر حال هر شکلی باشه، همیشه اکثریت اگر انسان بخواد به صورت مطلق از آنها پیروی کنه گمراهش میکنه. باید یک چارچوب ایمانی برای خودت داشته باشی که همیشه تابع اکثریت نباشی. این یتبعون الا الظن و انهم الا یخرصون، اینها جز این که از ظن و گمان پیروی بکنن و جز این که دروغ بگن خرس، چیزی دیگری ندارن. آیا آخرش هم ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل، و پروردگار تو از هر کس و هر چیزی داناتر است به کسی که از راه او گمراه میشه. یعنی حتی این گمراهی بر اساس علم پروردگار داره صورت میگیره، و هو اعلم بالمهتدین، و در مقابل هم پروردگار تو از هر کس و هر چیزی داناتر از من کسانی که هدایت میشه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اونی که در راه هدایت قرار میگیره، الله تعالی با علمش، با علم مطلق و کاملش میداند که این انسان شایستگی و لیاقت هدایت را داره که هدایتش میکنه. وان کسی که گمراه میشه میداند که این انسان شایستگی گمراهی است، تا جایی که فرمود روز قیامت وقتی که اهل جهنم میرن تو جهنم، عذاب را میچشن، عذاب را حس میکنن، میچشن، بعد میگن بار الله اگر ما را بر بگردیم به دنیا به آیاتت ایمان میاریم و دست از تکذیب بر میداریم. فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. اینایی که وارد جهنم شدن و با آتش جهنم سوخته شدن، اگر به صورت افترازی فرصت به آنها دادش که بر بگردن به دنیا، دوباره همان راه کفر و جهنم را در پیش خواهند. به نظرن دروغ میگن که اگر ما را از جهنم بیرون بیاری راه ایمان در پیش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و